أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. سيما بقية الله في الأرضين اللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون رسید به این که در مسئله هفت صاحب الوه فرمودن که همه مثل حره است در تمام اون مستثنا و مستثنا منهایی که ذکر شد، الا اینکه ستر رأس برش واجب نیست و نه شعر و نه اونو، اینا برش واجب نیست، ستر اینها برش واجب نیست. و بعد فرمودن این حکم اشتراک داره بین انها مختلف امه در قنه، که اونیه که پدر و مادرش هر دو مملوکن، در مدبره، در مکاتبه، در مستولده، در همه اینها این حکم جاریه. روایتی خونده شد صحیح محمد ابن مسلم، آخرین روایت داشت و سألته عن العمل اذا ولدت علیها الخمار، حضرت فرمان لو کان علیها لکان علیها اذا یهازت ولیس علیها تقنع فی الصلاة، این تقنع در صلاة برش واجب نیست. خب این روایت به این صورت وارد شد، یعنی که انه در عمه مستولده اینم لازم نیست خمار به سرش بکنه و تقنع، این لازم نیست. گفتی معارض پیدا کرد. معارضش چیه؟ روایت دومی از محمد ابن مسلم، روایت دوم محمد ابن مسلم به اسناد عن سعد عن احمد عبدالله ابن محمد ابن عیسی، این خود احمد ابن محمد ابن عیسی هم نقل کرده، علای الثقات عن الحسن ابن محبوب که از بنابر قولی از اصحاب اجماع، عن العلاء علاء ابن رزین، عن محمد ابن مسلم، عن ابی عبدالله ایسان قلت له الامتو تغطی رأسها، آیا امه سرشو میپوشونه؟ حضرت فهمیدن لا، ولا علا ام الولد ان تغطی رأسها، ام الولد برش واجب نیستش که رأسشو بپوشونه. اذا لم یکن لها ولدون، اگر ولد نداشته باشه، مفهومش میشه که ام الولد اگر ولد داشته باشه سرشو بپوشونه، این مفهوم این جمله. تا اونجا داشتیم گفتیم که این شخصی که ام الولده سرشو لازم نیست بپوشونه، اما قید زدن که انهو با مفهوم این جمله که اگر ولد داشته باشه سرشو بپوشونه با هم معارض شدن. این تعارض رو بعضی هم اصلاح حکیم میفهمن که عموم و خصوص من وجهه فرمایششون اینه. حالا بعد آقای خویی ایراد میگیرن میگه نه تعارض عموم و خصوص مطلقه. حالا من وجه بودنش چیه که آقای حکیم میفهمن من وجهه؟ آقای حکیم میفهمد ببینید این صحیحه اول مربوط به حال صلات بود، صحیحه دوم مربوط به حال صلات نیست، ببینید اصلا سوال از صلات نبود. الامه تغطی رأسها، فهمدن لا ولا علا ام الولد ان تغطی رأسها ظالم یکن لها ولد، اصلا مختص به حال صلات نیست، صحبتی از صلات توش نشده، پس مطلقه. صلات و غیر صلات هر دو رو شامل میشه، در حالی که اون صحیحه اولا در مورد چی بود؟ میگفتیم لیس علیها تقنع فی الصلاة، اونجا میگفتیم قنا تقنع مقنعه در صلات برش واجب نیست، پس اون مقید به حال صلات بود، این مطلقه نسبت به صلات. این یه بله قضیه. صحیحه اول که میومد میگفت لیس علیها تقنع فی الصلاة مطلق بود، چه بچه براش باقی بمونه چه بچهش از دنیا بره، در هر دو صورت میفرمود که لیس علیها تقنع فی الصلاة، یعنی چه این بچه به دنیا آورد بچهش مون چه بچهش از دنیا رفت، در هر دو صورت لیس علیها تقنع فی الصلاة. اما صحیحه دوم از این جهت مقید بود، این بود که میفرمودن که اذا لم یکن لها ولد، مقابلش مفهومش میشد اذا کان لها ولد، یعنی شنی ولدی باشد براش بچه‌ای مونده باشه، پس روایت دومی مقید به بقای بچه بود، اما روایت اولی نه، گفت چه بچه براش بمونه چه نمونه، در هر صورت در حالت نماز، در خصوص حالت نماز لیس علیه تقنع. پس ببینید اون روایت از یک جهت مختص کرده بود به حال صلات، از این جهت نسبت به روایت دومی حالت تقید داشت، مورد امتیازشون اونور این بود که مقید به حال صلاته، و اما نسبت به بقای ولد یا عدم بقای ولد مطلقه. این روایت دومی بالعکس مختص به حال صلات نبود، حکم در غیر حال صلات هم میمد بیان میکرد، چه در صلات چه در غیر صلات، اونم تازه مقید بود به فرض این که این بچه براش مونده باشه، ازا کان لها ولد، بچه داشته باشه. خب پس دو تا امتیاز دارن از دو طرف. باز دوباره یه جهت دیگه هم هستش، میفهمن که در اون روایت اول مطلق بود چه این بچه از مولای خودش باشه چه از یه شخص دیگه این بوده باشه، شاید این کنیز رو به کسی داده استیلادش کرده، چه از مولای خودش باشه چه از غیر مولای خودش. اما در مورد روایت دوم ظاهر تعبیر وارد شده در روایت که فرمودن ام الولد، به این تعبیر فرمودن، ظاهرش اینه که یعنی ام ولد خودش، ام الولد رو به جایی میگن که ام ولد خود مولاست، ظاهر تعبیر اینجوره. قلت له الامتو تغطی رأسا، فهمدن لا ولا علا ام الولد. اما توی روایت اولی تعبیر ام الولد نبود، تعبیر بود که الامتو ازا ولدت، این اهم دیگه، ولدت از مولای خودش تا بشه ام الولد، یعنی از غیر دیگری که ام الولد نشه، ام ولد و مولا نشه، چون ام الولد رو میگن ام ولد مولا، هر امه اگر بچه به دنیا آورد که نمیگن ام الولد، منظور از بحث ام الولد اینه که مادر بچه اون مولاست. پس اینم باز از یک جهت دیگه فرق کنه، اون از جهت ام الولد بودن مطلقه، فقط امه که بچه به دنیا آورده باشه، اما از جهت این که بچه مولا بوده باشه نه مطلقه. اما روایت دومی نه، ام الولد تعبیر توش وارد شده، خصوص ام الولد، یعنی ام ولد خود هم مولا بوده باشه. دو تا روایت آقای حکیم این حساب تو مستمسک میفرمان که اینا با هم دیگه خصوص منوجن. ماده تعارضشون تو ماده امتیازشون مشخص شد، ماده اجتماعشون میفرمان یه ماده اجتماعشون اینه که این اون این همه یه که ولدی داشته باشه حی بوده باشه، از مولا هم بوده باشه و میخواد نماز بخونه. این نسبت به حال صلات بود اولی، دومی هم اطلاق داشت دیگه، هم حالت غیر صلات هم حالت صلات. حالا اگه یه امی ام الولد شد، ولدش هم زنده است، میخوادم نماز بخونه، روایت اولی چی میگه؟ روایت اولی مربوط به حال صلات بود، اطلاق داشت نسبت به ام الولد باشه یا بچه دیگری باشه، روایت اولی از این جهت اطلاق داشت، از جهت اینکه مال مولا باشه یا نباشه اطلاق داشت، از جهت بقای ولد یا عدم بقای ولد اطلاق داشت، مخصوص به حال صلات بود. حالا ما فرض کردیم این ام الولده، بچه‌ش هم مونده، می‌خوادن نماز بخونه، روایت اول میگه لیس علیه التقنع، روایت دوم به مفهوم جمله شرطیه میگه که خب من میگم چه تو نماز چه تو غیر نماز، در هر دو صورت اگر ام الولد بود و بچه‌ش هم باقی مونده بود، این باید تقطیه کنه رأسشو. روایت دوم داره میگه تخطیه بکنه، روایت اول میگه که تقنع در صلات برش واجب نیست. این تعارض بین دو تا روایت شد، این تعارض رو باید حل کرد. خود آقای حکیم اول به یک اجماع تمسک میکنن، میگن ظاهر مسئله اینه که اجماع ما داریم و بر اساس اجماع میگیم فرقی بین انها امه نیست، میخواد ام ولد باشه میخواد ام ولد نباشه، مکاتبه باشه مدبره باشه، هر جوری که میخواد بوده باشه، این کنیز برش تقنع در صلات واجب نیست، اجماعی هم هست، یعنی یه قاعده کلی است، اینو تخصیصش نمیخواد بزنیم، اجماع اینو میاد میگه. وچه دوزونی هم که ایشون اومدن ذکر کردن اینه که بعض از اعلام اومدن ذکر کردن اینه که روایت این تعارضا و تساقطا تو مورد اجتماع تعارض کردن دیگه، پس در مورد اجتماع هر دو تا روایت ثابته. بعد بریم سراغ عام فقه، سراغ عام فقه که میدیم عموما اینه که عمه بدون خمار و دنا نماز بخونه، تو خصوص کلی عمه اینه، تو مورد عمه ای که ام الولد بود و بچه‌ش هم زنده بود و میخواست نماز بخونه تعارض شد. اجتماع بعدم روایتانی هم که عموم خصوص منوجن، مطلق نیست که یکی دیگری رو تخصیص بزنه. حالا که اون خصوص منوج شد، تعارض پیش میاد در ماده اجتماع، هر دو روایت نسبت به ماده اجتماع ثابت میشن، اول کاری که میکنیم بعد بریم سراغ عام فوق. اگه عام فوق داشتیم میریم سراغ عام فوق، نداشتیم میریم سراغ اصول عملیه. حالا ما اینجا عام فوق داریم دیگه، نوبت نمیرسه بریم سراغ اصول عملیه. عام فوقمون چی میگه؟ میگه عمه شخص کنیز برش خمار و دنا واجب نیست، نتیجهش مثل همون اجماع میشه، نتیجه مسئله مثل اجماع شد، میایم میگیم که بر اساس اجماع حکم میکنیم. حالا یه حرفای دیگه ای هم هست که آقای حکیمی و دیگران ذکر نکردن، منظور اینه که وقتی که تعارض بین دو تا دولت پیش میاد، قبل این که شما میخواد بگید اصلا تعارض و تساقط و رجوع کنید به عامل فوق، مرجحات چی میاد؟ میگه حکم مطابق با مشهور دیگه. حکم مشهور باز همون بوده که ایشون تعبیر اجماع کردن براش. حالا ما میگیم مشهور، مشهور اینه بین دو تا دولت معارض باید اونیه که مطابق با مشهوره بگیرید، یعنی قناع و خمار بر عمه واجب نیست، اجماع بر این مسئله بوده، لااقل شهرت هست دیگه. این دیگه ایشون ذکر نکردن داره که اصلا نوبت به اون عام فوق نمیرسید. در قاعده ما در باب تعادل تراجیح وقتی دو تا روایت تعارض کرد، همچون نمیدون که بریم اول تعارض و تساقط و هر دو رو ساقط کنیم. ببین این حرف غلطه، این وقتیه که شما مرجح نداشته باشید. شهرت مسلم از مرجعاته دیگه، من اینو نمیشتم تو جزوه، تو ذهنتون باشه، خودتون کنار جزوه بنویسید. این فرمایش که اینها فرمودن غلطه. در هنگام تعارض شما باید برید سراغ قاعده باب تعارض. قاعده باب تعارض اینه که روایتی که مطابق با شهرت اخذ بشه، یکی از مرجعات ما بود، مرجعاتی بود که پذیرفتیم، شهرت از مرجعاتی بود که پذیرفتیم. در اینجا مسئله شهرت مطابق با اون روایتیه که بنا برش واجب نیست. علاز ظاهر به این بیان فرمایششون دیگه تمامه. آقای خویی شروع کردن جواب دادن از فرمایش آقای حکیم و ظاهرا آقای حکیم بعد فرمایششون تغییر بخوره، یعنی اینجور نیست قضیه. حالا چهار تا ایراد پشت سر هم آقای خویی با آقای حکیم کردن. ایراد اولی که ایشون کردن اینه که ذیل صحیحه اولا که شما بهش استدلال کردی، ببینید صحیحه اولا یه بار دیگه نگاه بکنید که ببینید ذیل صحیحه اولا چیه. روایت محمد ابن مسلم صفحه 1069 زیرش این بود: قال و سألته عن الامع اذا ولدت علیها الخمار. فرمودن حضرت که لو کان علیها لکان علیها زهیه هازد و لیس علیها تقنو فی الصلاة. اگر این برش واجب بود وقتی که حائض شد اون موقع هم بعد واجب می شد، در حالی که لیس علیها تقنو فی الصلاة. این زیر صحیح است. تو ایراد اول فهمن زیر صحیحه که محل استدلاله، این ذکر نشده نه در کافی نه در علل، فقط مرحوم شیخ صدوق تو فقیه ذکر کردنش تو من لایحضر الفقیه، و سند شیخ صدوق به محمد ابن مسلم ضعیفه، این قابل برای استدلال نیست. این اشکالی که خیلی ها میکنن الان، هم بعضی الان همین نظر دارن، شیخ صدوق تو من لایحضر اگر اسناد به محمد ابن مسلم داده باشه میگن سندش ضعیفه. پس بنابراین ایشون میفرمایند که روایت اولی ساقط میشه، چون تو بعضی از نسخ مثل نسخ کافی نیست، تو نسخه من لایحضر هم سندش تمام نیست، پس بنابراین ساقط. بنابراین روایت دوم میشه بلا معارض. وقتی شد بلا معارض ناطق به روایت دوم فتوا میدیم، یعنی معناش چی میشه؟ چه در حال صلات ام الولد که بچه ثابت میده، چه در غیر حال صلات، کسی که ام الولد بود بچه‌ش هم باقی مونده بچه‌ش زنده است، این باید خمار داشته باشه، تقنن داشته باشه. بله، حالا نوشتم مثلا ببینید، اولا یه مبنایی که عرض کردم بعضی از اعلام داشتن مثل میرزای ناینی که روایت شیخ صدوق و من لایحضر رو میفهمدن حجته، بعضن بعضی از اعلام سوال بهجت ایشون هم همین نظر رو داشتن، ازشون پرسیده بودم ایشون نظرشون همین بود، روایت من لایحضر حجت، ولو سندن این اشکال داشته باشه. آقای بهجت هم حجت میدونستن، مثل میرزای ناینی هم تو فواید هم تو اجود اینو دارن، حجت فقط حجت اقتضایی اگر مانعی پیش اومد، اون بحث مفصلی علیال اونا که حجت میدونن این مبنا رو دارن، ساستب الحسن اصفهانی هم همین مبنا رو داشتن و یه سری احاسه. بنابراین مبنا تعارض ثابته، روایت من لایحضر تمامه. اما بنابر مبنای کسایی مثل آقای خویی که اینها این حرف رو قبول ندارن و اینجا هم میفهمن اسناد شیخ صدوق به من لایحضر توی محمد ابن مسلم تمام نیست، اونایی که دنبال این مبنا رو قبول ندارن. ببینید ما باید ببینیم این اسناد چه اسنادیه. شیخ صدوق تو مشیخه گفته و ما کان فیهن محمد ابن مسلم صدفی، فقط رویتو اول از علی ابن احمد ابن عبدالله ابن احمد ابن ابی عبدالله، اونم نقل کرده از پدرش، یعنی چی؟ یعنی از احمد ابن عبدالله ابن احمد ابن ابی عبدالله، اونم از جدش احمد ابن ابی عبدالله برقی، اونم از پدرش ابی عبدالله برقی که همون محمد ابن خالد برقیه. خب محمد ابن خالد برقی که از ثقات، فقط اشکالی که اینا بهشون میکردن اینه که قلبی یعنی ضعفا. احمد ابن ابی عبدالله برقی هم اونم که خب همین محمد ابن خالد برقیه که احمد ابن محمد ابن عیسایشون هم بهشون هم کم لطفی کرد، اونم از ثقات، در ثقات شکی نیست. خود احمد ابن محمد ابن عیسان که شنیدی از این کار خلاص اومد چیز کرد، معذرت خواست بعدن ازش. پس ما بین دو نفر اول میمونیم، اون دو نفر بعدی به ثقاتشون تمامه، اما این دو نفر قبلی یعنی پسر احمد ابن محمد ابن خالد برقی و نوش میفهمن، این دو نفر در کتب علم رجال هیچ کدوم توصیه نشدن. لذا رول بعدی سند تمامه، یعنی ابی عبدالله بعدی محمد ابن خالد تمامه، علا ابن رزین تمامه، محمد ابن مسلم که دیگه اجل از همین حرفاست. فقط اشکال در این دو رجل اوله. ببینید یک جهتی که توش ذکر شده تو اون شخص اول که فرمودن مجهول و موثق نیست، بعضی از اعلام قائل به توصیفش شدن و جهت توصیفش این قرار دادن که اول از مشایخ صدوقی که برشون ترزی کرده، این مبناییه. اگر مشایخ مستقیم شیخ صدوق رو ببینید، یه وقت شیخ صدوق از بعضی ها به عنوان مشیخ یاد نمی کنه، سند ذکر میکنه. در اسناد شیخ صدوق که ذکر کرده ما هیچ وقت نمیشه قائل بشیم به اینکه تمام افراد سلسله سند موثقن، اما خصوص صحبت سر مشایخ اجازه شیخ صدوق، یعنی وقتی شیخ صدوق میره از یک کسی اجازه میگیره، اجازه ازش کسب میکنه برای اخذ روایت، مشایخ خود شیخ صدوق که ترزی هم نسبتشون کرده، من مورد ترزیش هم اینجا آوردم، تو مورد ترزیش تعبیرش اینه که عرضم به حضورتون، حدثنا علی بن احمد بن عبدالله بن احمد بن ابی عبدالله البرقی و محمد بن موسی برقی و محمد بن علی اینا میگه تا میگه رضی الله عنهم. این تعبیری که تو علوم داره، تو علوم الاخبار، یعنی اینا رو وقتی که ذکر میکنه میگه حدثنا، اینها اینا مشایخ اجازش بودن، مستقیم براش خلاصه نقل کردن روایت رو، بعدم ترزی هم نسبتشون کرده، مشایخشون که ترزی هم نسبتشون کرده، نسبت بهشون ترزی داشته، اینا بعضی مبنا قائلن که اینا موثقن مشایخ شیخ صدوق، به خصوص با ترزی که از اینم به عنوان یه قرینه، حالا جدا از این که ترزی هم خودش یه مبنایه در وثاقت، علی حال بنابر این مبنا شخص اول میشه موثوق، این مبنای این قائلی. شخص دومم احمد بن عبدالله ابن احمد برقی، اینم بعضی از اعلام، از اعلام عصر اینها قائلن به جهت اعتماد حسن ابن حمزه علوی که ایشون در سند به ایشون اعتماد کرده و از مشایخ ایشون بوده که در جمیع کتب محمد ابن خالد و در جمیع کتب احمد ابن محمد ابن خالد به ایشون اعتماد کردن، اینم از این جهت ظاهرن تمامه و اینم اعتماد کردن به این وجه قالب به ثابت شدن. بنابر این دو مبنا، من مبنای عرض میکنم، بنابراین دو مبنا اصلا سند هم میشه سند صحیح، یعنی بنابراین دو مبنایی که قائل شدن به وثاقتش از باب اینکه جزء مشیخه هم شیخ صدوق هم مشیخه حسن بن حمزه علوی و ایشون بهش اعتماد کرده و اونم شخصیت خیلی بزرگی از اصحاب امامیه بوده، از این جهت بعضی قائل به این شدن که اسناد شیخ صدوق به محمد بن مسلم تمامه. پس این ایراد اول علی الظاهر تمام نیست. ایراد دوم، ایراد از این جهته که ایشون فرمودن که اصلا روایت رابطشون عموم و خصوص منبر نیست و مطلقه. چرا؟ میفرمان روایت اولی تو باب صلات بود، دیدید روایت دومی که گفتید اهم از باب صلات و غیر صلات، چون تعبیر صلات نشده، اونم مربوط به باب صلاته. روایت دوم فرمان اونم مربوط به باب صلاته. میگید چه جهت مربوط به باب صلاته؟ آقای خویی میفهمم اگه ندیدید تعبیر تختیه توش به کار برده شده. ببینید آقای خویی استدلالشون ببینه، میفهمن اگر که تصریح نشده در باب صحیح دوم که مربوطه به باب صلاته، ولی کم یعلم ذالک من تعبیر به تختیت رس التی هی من خواص الصلات، یعنی روایت دوم مربوط به باب صلاته. وقتی روایت دوم مربوط به باب صلات شد چی میشه؟ رابطه عوض میشه. اون روایت اول مربوط به باب صلات، روایت دوم هم شد مربوط به باب صلات. لذا خود فهمن که پس نسبت بینهما عموم و خصوص مطلق است، نه عموم و خصوص منفرد. پس این همه رو خوی این که روایت دوم از باب صلات بوده باشه از یه جا استفاده کردن از تعبیر تختیه، فهمین تعبیر سطر نکردن، میفهمن این تعبیر اختصاصیه. چرا؟ اگر تو باب غیر صلات بود میگفتن سطر رس حالا میگم از خدمتون. ببینید اگر در باب غیر صلات بود تعبیر تختی استفاده نمیشه، بسر تختی است، نه اینکه تو صلات سطر میشه، تو صلات سطر استفاده میشه، اما تختیه تو باب صلات استفاده میشه. این حرفی که آقای خویی زدن، میفهمن ما از اون باب تختیه که مکرر دیدیم در باب صلات هی میگن تختیه رسم، تو باب صلات میگن، از اینجا میفهمیم که این روایت دوم سعیه دوم مربوط به باب تختی است. این اشکال دوم آقای خویی. جواب این اشکال رو من به این عبارت عرض میکنم خدمتون. ببینید این که تختیه رو آقای خویی نسبت به باب صلات گرفتن، این راد از آقای خویی قبول نیست. من چند تا شاهد براتون آوردم اینجا که تعبیر تختیه ذکر شده در غیر باب صلات. یکیش از قرب الاسناد، ولا تغط المرأة رأسها من الغلام حتی یبلغ الغلام. اینجا نگفتن سطر رأس بکنه، تو باب غیر صلاته تعبیر تختیه به کار بردن. این یه مورد. یه موردش روایت کافی، سندش هم تمام، محمد بن اسماعیل از فضل بن شازان و ابو علی اشعری، هر دو از محمد بن عبدالجبار، از صفوان، از عبدالرحمن بن حجاج، از امام حضرت موسی بن جعفر کاظم علیه السلام. سوال میپرس از جاریت التی لم تدرک متی ینبغی لها ان تغطی رأسها ممن لیس بینها و بینه محرم. ببینید سوال اینه، و متی، سوال دومی، متی یجب علیها ان تغن رأسها للصلاة. ببینید برای نسبت به این که سرشو بپوشونه جلو نامحرم تعبیر تختیه کردن، برای اونجایی که تو باب صلات تعبیر تغنی کردن، اتفاقا برعکس تو باب صلات تعبیر تغنی کردن اما تو باب غیر صلات تعبیر تختیه کردن. اینم یه روایت بود. یه روایت دیگه از ملایی هست، برم به عنوان شاهد سوم آوردم. رب احمد بن محمد بن ابی نس عن الرضا علیه السلام قال یؤخذ الغلام بالصلاة و هو ابن سبع سنین. این تمام. ولا تغطی المرأة شعرها منه حتی یحتلم. ببینید درباره نماز دیگه نیست، میگن مرأه شعر خودشو از بچه‌ای که ابن سبع سنینه واجب نیست بپوشونه. ببینید اینجا پوشوندن تو باب نماز نیست، میگن منه تغییر نکنه از او. ببینید تغییر تو قطعی به کار بودن در غیر باب صلات. پس این اشکال های خویی و این مبنای که های خویی ارائه دادن برای اینکه این رابطه عموم خصوص منبر رو تبدیل کنن به رابطه عموم خصوص مطلق مقابل های حکیم، این تمام نیست. تغییر در غیر باب صلات به کار میره. دو تا اشکال دیگه شون باشه برای فردا. صلی الله علیه و آله.